استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. پلیس حکومت طالبان میگوید که امروز حمله کننده انتحاری مواد بسته به بدنش را در نزدیکی دروازه دخولی سفارت روسیه در کابل منفجر کرده. مولوی صابر، یک مسئول پلیس طالبان در کابل، به خبرگزاری رویترز گفته که حمله کننده از پا درآورده شده است. او گفت که حمله کننده انتحاری پیش از آن که به هدف برسد شناسایی شده و توسط نیروهای امنیتی طالبان که از سفارت روسیه محافظت می‌کردند کشته شد. اما در مورد تلفات برخواسته از این رویداد چیزی گفتن نشده. روسیه از چند کشور محدود است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان پارسال سفارت خود در کابل را باز نگه داشته است، اما مسکو تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. برنامه جهانی غذا یا WFP از آنچه کمک دوامدار و ثابت کانادا به مردم افغانستان خوانده شده ستایش کرده است. این سازمان در توییت گفته که با مساعدت سخاوتمندانه کشورهای کمک کننده مانند کانادا، از اضافه از 21 میلیون زن و مرد در افغانستان که از بحران اقتصادی، آفات طبیعی و جنگ متاثر شدند، حمایت صورت گرفته. این نهاد اما درباره کمک کانادا جزئیات بیشتر نداده. ارقام ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. ایران با تجدید اقدامات سختگیرانه علیه شهروندان بهایی آن کشور 12 تن از پیروان فرقه بهایی را دستگیر کرده. تهران این افراد را به داشتن رابطه با اسرائیل متهم کرده است. رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه گزارش داد که این افراد در شهرهای مختلف ولایت مازندران بازداشت شدند. پیش از این 14 تن از پیروان فرقه بهایی در 31 آگوست در آنجا دستگیر شده بودند. و انتظار می رود که صدر اعظم جدید بریتانیا فردا کارش را آغاز کند. تا هنوز مشخص نشده که از میان لیز تراس، وزیر خارجه فیلی، و ریشی سوناک، وزیر خزانه بریتانیا، کدام یک به کرسی صدارت یک خواهد زد. بوریس جانسون استعفایش از مقام صدارت بریتانیا را در 7 جولای اعلام کرد. اکنون انتخابات عمومی در بریتانیا برگزار نمی شود، بلکه 160 هزار تن از اعضای حزب محافظه‌کار که جانسون نیز عضو آن است در مورد صدر اعظم آینده آن کشور تصمیم می گیرند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید، وقوع یک انفجار آرامش امروز شهر کابل پایتخت افغانستان تحت سلطه طالبان را برهم زد. تازه ترین جزئیات این رویداد را با شما شریک خواهیم ساخت. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمله مرگبار جمعه در شهر هرات گفته که همه کشورها باید با تهدیدات موجود در مقابل امنیت و صلح جهانی مبارزه کنند. از یک آگاه امور در مورد تأثیرات افزایش وقوع عملات مرگبار در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرسیده ایم.
بیشترین ضربه را که حملات میزنه به مردم میزنه، کشته میشن، زخمی میشن، و دوم به اقتصاد. مردم اعتماد نمیکنه که پیسه خود بیاره سرمایه گذاری کنه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد.
روزنامه می افزاید که افغانستان که چندین دهه جنگ را سپری کرده، یک کشور خطرناک برای اطفال است.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات جنگ میان روسیه و اوکراین شما را جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
ما نانآور فامیل هستیم، بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستم. بیکاری خودش عامل افسردگی مریضی می شود.
بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما. یکم اکنون با رادیو آزادی پیوستید. ساعت 1:05 پس از چاشت به وقت کابل است. شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میزبانتان فرشته نگاه هستم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در خبرها هم شنیدید، وقوع یک انفجار آرامش امروز شهر کابل پایتخت افغانستان تحت سلطه طالبان را برهم زده. گفته میشه که این انفجار در نزدیکی سفارت روسیه در کابل رخ داده است. همکار مصطفی صدیقی امی رویداد دنبال کرده و در استودیو با ما است. صدیقی صاحب، بیشتر از این چی جزئیات دارید؟
ریا، خبرگزاری دولتی روسیه، به نقل از یک منبع گزارش کرده که دو شهروند روسیه، یک دیپلمات و یک محافظ امنیتی سفارت روسیه، در انفجار در نزدیکی سفارت روسیه در کابل زخمی شدند. این را خبرگزاری رویترز گزارش کرده و افزوده که یک بمبگذار انتحاری مواد منفجره را در نزدیکی ورودی سفارت روسیه در کابل امروز منفجر کرد. مولوی صابر، یک مسئول پلیس طالبان در کابل، به خبرگزاری رویترز گفته که حمله کننده قبل از رسیدن به هدف شناسایی شد و توسط نیروهای امنیتی طالبان که از سفارت روسیه محافظت میکردن کشته شد. اما در مورد تلفات رویداد هنوز چیز گفته نشده که آیا به غیر نظامیان هم آسیب رسیده یا خیر. هنوز مقامات حکومت طالبان، سخنگوی رسمی حکومت طالبان در مورد انفجار امروز در ساحه دارالامان کابل هم چیز نگفتند. اینم معلوم نیست که حمله کار کی بوده. یکی از باشنده های کابل در محل به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته که نیروهای امنیتی طالبان جاده منتهی به سفارت روسیه در کابل را مسدود کردند و همچنان تصاویر برخی از رسانه های محلی هم نشان میده که امبولانس ها به سمت محل رویداد در حرکتند. روسیه از چند کشور محدود است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان پارسال سفارتش در کابل را باز نگه داشته. مسکو تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته مثل دیگر کشورهای جهان، اما مقامهای روس با مقامهای طالبان به تازگی بر سر توافقنامه عرضه تیل و سایر اجناس و همته مذاکره کردند.
تشکر بسیار زیاد. مصطفی صدیقی بود که تازه ترین جزئیات از انفجار امروز در شهر کابل پایتخت افغانستان را شریک ساخت. پلیس حکومت طالبان وقوع حمله در نزدیکی دروازه ورودی سفارت روسیه در کابل را تایید کرده است. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. رویداد در آستانه یک سالگی حکومت سرپرست طالبان رخ داده. وی در حال است که شهر هرات افغانستان هم به روز جمعه شاهد یک انفجار مرگبار بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در عکس‌العمل به این رویداد در هرات گفته که همه کشورها باید با تهدیدات موجود در مقابل امنیت و صلح جهانی مبارزه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حمله انتحاری روز جمعه در هرات، شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مبارزه یکسان همه کشورها با تروریسم تاکید می کند. این حمله انتحاری در جریان نماز جمعه در مسجد گازرگاه هرات رخ داد. هدف اصلی این حمله مولوی مجیب الرحمن انصاری، هوادار طالبان بود، اما حدود 20 نمازگزار دیگر از جمله یکی از برادران مولوی انصاری نیز کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه خود این رویداد را ادامه حملات به مساجد، اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان خوانده و به گفته این شورا مسئولیت آن را شاخص خراسان گروه داعش پذیرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده و افسوده هر شکلی از تروریسم بدون توجیه به انگیزه آن که توسط چه کسی انجام شده جرم است و قابل توجیه نیست. در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد از قول کشورهای عضو این شورا گفته شده است، آنها بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه و سایر قوانین متحد به مبارزه همه کشورها با تهدیدات علیه امنیت و صلح جهانی هستند و بر ضرورت آن تاکید می کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار بازداشت و محاکمه عاملان این چنین حملات شده است، با آنکه هیچ کس مسئولیت حمله انتحاری به مولوی انصاری را نپذیرفته است، اما طالبان آن را کار داعش خوانده و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر شد نوشته است که آنها مولوی انصاری را از وقوع این حمله خبر کرده بودند. در این اعلامیه آمده است تا زمانی که خود علما در این زمینه احتیاط لازم را انجام ندهند، جلوگیری از چنین حملات مشکل است. مولوی مجیب الرحمن انصاری از منتقدان شدید نظام جمهوری پیشین بود. وی پیش از آن در سخنرانی خود در نشستی که به نام علمای دین در کابل برگزار شده بود گفته بود که مخالفان رژیم کنونی طالبان باید سر بریده شوند. این سخنان او با واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی مواجه شد. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، با حملات مرگبار گروه داعش روبرو بودند. در این حملات به شمول مقامات طالبان، علمای دین و غیر نظامیان نیز کشته شدند. با تمام اینها حکومت طالبان ادعا می کند که گروه داعش را شکست داده، اما این ادعا به شدت مورد پرسش قرار گرفته است. گروه داعش ساحات را که طالبان امنیت آنجاها را جدی گرفته بودند هدف قرار داده است. به گونه مثال تالار لوی جرگه را که نشست زیر نام نشست بزرگ علمای دین از سوی طالبان برگزار شده بود. به همین ترتیب یکی از مهمترین علمای دینی طالبان به نام مولوی رحیم الله حقانی که تدابیر امنیتیش بسیار شدید بود، در یک حمله انتحاری توسط گروه داعش کشته شد. حملات انتحاری یکی از روش‌های مبارزه طالبان در زمان نظام جمهوری بود که حکومت آن زمان را به چالش می کشید. اما رژیم کنونی طالبان نیز با جنگ تاکتیکی مشابه از سوی گروه داعش مواجه است که تاکنون طالبان در جلوگیری از آن ناکام بودند.
دو رویداد امنیتی در فاصله 3 روز شهر هرات و کابل پایتخت افغانستان را هدف قرار دادند. وضعیت امنیتی جاری در افغانستان را در گفتگوی تلفنی با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به بحث گرفتم و در نخست ازش پرسیدم که چرا طالبان نتوانستند که طبق ادعایشان امنیت سرتاسری را در افغانستان تحت سلطه ایشان تا هنوز تامین کنند. او به من گفت
طالبان نتانستن که امنیت کامل بیارن، به خاطر که مردم حامی طالبان نیستن. اینا نتانستن یک حکومت را بسازن که همگی حامیشان باشه و مردم هم استاد شوند و با مقابل از این نوع گروهک های تروریستی، چی داعش باشه چی گروه های خردتره که در قد شاخه های داعش و اینا هستن و شاید که با سلول های کوچکتر فعالیت کنن، اما در حقیقت طالبان نمیتونن که جلو از اینا را بگیرن.
فرهادی صاحب، شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به تازگی گفته که تمام کشورها مشترکن باید علیه تهدیدات برخواسته از افغانستان اینا مبارزه کنن. این در حال است که طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، چی پیام را میرسانه؟
ایام یک چیز مهم است که باید که در اینجا بگوییم که خود طالبان هم بعضی از گروه های تروریستی را پناه دادن. ما دیدیم که الزواهری در اونجا پیدا شد. خود تی تی پی که مخالف پاکستان است، توسط هم از حمایت طالبان برخوردار است در داخل افغانستان و طالبان اینا را قبول نمی کنه و در حقیقت وقتی که قبول نمی کنه و تمام جامعه جهانی میبینه که چی مگذره در افغانستان، اعتماد و اعتبار از خود طالبان هم بیخی کاسته شده. کسی برشان اعتبار هم نمی کنه و به چیزایی که میگن هم اعتماد نمی کنه و حتی کشورهای همسایه افغانستان، چین و هند و پاکستان و ایران و ازبکستان، مکررن میگن که طالبان باید که یک ریفورم جدی بیارن.
حکومت سرپرست طالبان در آستانه یک سالگی قرار دارد. افزایش عملات یا وقوع عملات در نقاط مختلف افغانستان ای چقدر میتونه که برای طالبان درد سرساز شوه و چالش برانگیز؟
بله، برای طالبان درد سرساز میشه، به خاطر که در آخر کار در بین طالبان مشکلات و خشونت‌ها را شاید ایجاد کنه، خاطر که بعض از این گروهک ها باز با خود طالبا هم روابط سابقه دارن، از 10 سال و 7 سال به این طرف تازه جدا شدن. یکی دوم، بیشترین ضربه که حملات میزنه به مردم میزنه، به مردم غیر نظامی که کشته میشن، زخمی میشن، فامیلا داغدار میشن، و دوم به اقتصاد، به خاطر که افغانستان ضرورت داره که سرمایه گذاری خارجی به افغانستان بیاید، به شمول سرمایه گذاری خود افغان ها که در دبی و در خلیج و اینجا بسیار پیسه دارن. و اما این حالتی که روز به روز وضع بی‌ثباتی و وضع امنیتی بدتر شده میره، مردم اعتماد نمی کنن که پیسه خود بیاره و سرمایه گذاری کنه، و اینطور حالت بی‌ثباتی هیچ اعتماد خلق نمی کنه و اعتبار بیخی از بین برده، و همون چیزی که طالبان می خواهند که در قطع اقتصاد بتانند فعال بسازن، ای را خدشدار می سازن. مسئله تعذیرات بیخی علایده است. مسئله از این که امنیت در افغانستان نباشه، اگر تعذیرات هم نباشه، اما اگر امنیت نباشه، کسی پول خود نمی سرمایه گذاری نمی کنه.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مقام های روسی در شهر اشغال شده انرهودار، جایی که نیروگاه استی زاپروژیا موقعیت دارد، شام دیروز بر رسانه های روسی گفتند که به تازگی ها شاید راکت پراگنی در اطراف دستگاه اتمی زاپروژیا نبودند، اما نگرانی در ارتباط به احتمال فاجعه محیط زیستی در نتیجه احتمال انفجار در این دستگاه هسته‌ای وجود دارد. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و در استودیوی پیک با ما است. نایب صاحب سلام به شما. متخصصان اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد درباره فعالیت نیروگاه اتمی زاپروژیا چی گفتن؟
رافائل گروسی، رئیس اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی سازمان ملل متحد، گفته که متخصصان این اداره در دستگاه اتمی زاپروژیا تحت کنترل روسیه گزارش دادند که 4مین و آخرین لاین انتقال انرژی برق در این دستگاه از کار افتاده، اما نیروگاه اتمی زاپروژیا تا هنوز از طریق لاین احتیاطی به شبکه های اوکراین انرژی برق را می رسانه. روسیه اوکراین را متهم کرده که می خواهد این نیروگاه را با زور تصاحب کند، اتهامی که کیف آن را رد می کند. اما اوکراین و غرب روسیه را به گسترش سلاح سنگین در این دستگاه متهم می کنند.
بله. نایب صاحب، اواخر دیروز خبر نشر شد که عساکر اوکراینی بیرقی کشور در یک روستا در نزدیکی شهر خرسون برافراشتند. جزئیاتی خبر چیست؟
شما در جریان هستید که اوایل این ماه اوکراین حمله متقابل را در جنوب و ویژه در منطقه خرسون راه اندازی کرد. مسکو در روزهای آغاز تهاجم غیر معجه خود بر اوکراین در ماه فوریه این منطقه را تصرف کرده بود. حالا یک دستیار ارشد ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، عکسی را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده که عساکر اوکراینی را نشان می‌دهد که پرچمی کشور را بر فراز روستای در نزدیکی شهر خرسون برافراشته و مدعی شده که این منطقه را از اشغال نیروهای روسی خارج کرده. در سایر مناطق شاروال شهر ساحلی میکولایف در جنوب اوکراین دیروز از آتشباری توپخانه قوای روسی در جریان شب به شهر خبر داده است. الکساندر سینی کویچ گفته که تأسیسات سیی و برخی ساختمان ها تخریب شده، اما از کدام تلفات گزارش نشده است. همچنان رسانه های اجتماعی اوکراین دیروز از انفجار در تازه در پل انتونوفسکی در شهر خرسون خبر داده است، اما این گزارش ها به طور مستقل نمیتوان تایید شد.
تشکر بسیار زیاد. مقیم نایب بود که تازه ترین تحولات جنگ میان روسیه و اوکراین را جزئیات میداد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر. با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
و حال سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
واشنگتن پوست در شماره اخیر خود به واقعه روز شنبه در ولسوالی نادلی هلمند پرداخته که در اثر انفجار در آنجا 4 طفل جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار ناشی از مواد منفجر نشده بود که به گفته مقامات محلی طالبان یک طفل دریافت کرده با خود به مکتب برده بود و در آنجا با آن بازی می کرد. گفته می شود که این اطفال از 7 تا 14 ساله بودند. روزنامه می افزاید که افغانستان که چندین دهه جنگ را سپری کرده یک کشور خطرناک برای اطفال است، خصوصا برای آنان که آهن پاره ها را جمع‌آوری می کنند و برای حمایت مالی خانواده های خود می فروشند. در ادامه مطلب می خوانیم که شمار زیاد اطفال در اثر انفجار مواد منفجر نشده که از قبل مانده یا کشته و یا هم معلول شدند. 3 تن از قربانیان واقعه روز شنبه در صحنه جان باختند و 4می که یک دختر بود بعد از انتقال به شفاخانه لشکرگاه در اثر جراحت جان سپرد. اما نشریه یورو ایشیا ریویو درباره اختلافات درونی محتمل میان طالبان نوشته است. در آغاز مطلب در اشاره به مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم گفته شده که در آغاز سال درسی در ماه حمل گذشته خبرنگاران امیدوار بودند که درباره برگشت این دختران به مکتب گزارش تهیه کنند، چون زمامداران طالبان در کابل گفته بودند که به همه دختران حق آموزش می‌دهند. اما این خبرنگاران بعد از آن که طالبان در ساعات اخیر از وعده خود عقب نشستند، با کامره‌های خود از دختران مایوس عکس گرفتند که دوباره به خانه‌هایشان فرستاده شدند. نشریه در اشاره به طالبان می‌نویسد که تبدیل شدن یک گروه تندرو به حکومت زمانگیر است. در ادامه آمده که حکومت طالبان در کابل مهم است، ولی شورای عالی آنها در قندهار در تصمیم گیری طالبان نقش قابل ملاحظه ای دارد. با باور نویسنده تصمیم مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی شورای قندهار اتخاذ شده و حکومت طالبان در کابل نتوانست که وعده خود مبنی بر گشودن همه مکاتب دخترانه را عملی کند. در ادامه مطلب نشریه یورو ایشیا ریویو می خوانیم که یک مشکل جامعه جهانی با طالبان این است که اعضای پایین رتبه آنها از وعده هایی که رهبران آنها می دهند سرپیچی می کنند و امکان دارد که کنترل و نظارت رهبران طالبان بر اعضای پایین رتبه آنها ضعیف باشد.
بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت، یعنی تا لحظات دیگر. اکنون بیایید سر بزنیم به شهر چاریکار مرکز پروان، جایی که یک گودال بزرگ برای رانندگان، مسافران و نیز مردم محل مشکل آفریده. گودال به یک پروژه ساختمانی نیمه کاره ارتباط داره. ای که جزئیات از چی قرار است در این گزارش بشنوید.
برای روحلای 38 ساله رانندگی در مسیر شهرهای پرخم و پیچ کابل مزار دیگر چندان خوشایند نیست. او به رادیو آزادی میگوید که مشکل اصلی گودال بزرگی است که 2.5 سال قبل در یک بخش جاده اصلی حافر شده.
ما در چوک چارکار بسیار مشکلات جدی داریم، به خاطر از اینکه ما وقتی که رفت آمد میکنیم لی چوک چارکار است، بسیار وقت میشه که کندن حسابش معلوم نیست، گیره چی جور میکنن چی جور میشه، مقصد اگه پی نمیشت. ما بسیار به مشکل سر دوچار هستیم، تا کسایی که بلد از خویاک و از کوچه های فرعی استفاده میکنن رفت آمد میکنن، موترهای خرد یا موترهای کلان کس از سرک 40 متر است میرن، کسایی که بلد نیستن یک دفعه بار اولشان است میان میرن، یا بسیار مشکلات جدی دارن از طرف شو، حتی مردم راگم میشن در دیگر مسیرهای چپ غلط میرن. یعنی میره امیدوار هستیم که حکومت توجه کنه، می چوک جور بکنه که ما از مشکلات خلاص شیم.
مسئولین نظام مخلوعی جمهوریت می گفتند که هدف از حفر گودال اعمار بیش از 200 دکان در زیرزمینی است که از بالای آن جاده عمومی عبور می کند. اما روح‌الله می گوید که کار اعمار دکان ها نیمه تمام مانده و او صدها راننده دیگر مجبورند که برای وصل شدن به جاده اصلی از حتی کوچه ها و پس کوچه های فرعی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان بگذرند. حکیم خان باشنده لوگر موتر باربریش را در مسیر راه کابل مزار می راند. او هم از مشکل مشابه شکایت می کند.
زمین سرک عمومی ما را دور می تا طرف بایپاس بایپاسم بیخی از کار افتاده بسیار خراب شده بایپاسم تاره دامیره تایره ما خراب میشه مشکلات موتر مثلا موتر ما خراب میشه دی جمپا و دی چیزا خواست ما از امارت اسلامی همی است که توجه به همی سرکا بکنه چرا که یک رای عمومی است از این را بسیار موتره کلان و خود هر قسم محترم یاره.
مقام های محلی حکومت سرپرست طالبان میگویند که هزینه ساخت بیش از 200 دکان به نزدیک 100 میلیون افغانی میرسد که از سوی دو شرکت داخلی پرداخته خواهد شد. سید ایمل نیکمل شاروال طالبان در شهر چاریکار است. از او پرسیدم که کار این پروژه کی تکمیل خواهد شد.
قطعی شرکت کابل امیری شرکت نام داره قرارداد کردیم و کار از یام انشالله تقریبا 50% پیش رفته. کار جریان داره. همی کارهای اولیه که همی رای عبور و مرور خلاص شود انشالله دمی 50 روز و در 40 روز ما خلاص میکنیم.
اما مردم محل در شهر چاریکار میگویند که وضع موجود بر زندگیشان تاثیر منفی گذاشته است. انصارالله 25 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار زندگی میکند.
سرک تقریبا از دوران جمهوریت نه تنها از اول گفت تقریبا 6 سال میشه که سرک تخریب شده نه دولت جمهوریت دای کدام توجه داشت نه تا فعلا امارات این یک سال شده که نه امارات دای کدام توجه خاصی داشته.
انصارالله بیشتر میگوید
مردمی که در محیط منطقه زندگی میکنه بیخی اذیت شدین به خصوص خودمو که یکی از همشهریای نمیج هستیم که زندگی میکنیم خواست ما این نمیاد که توجه بسیار سریع به اینجا توجه کنند که بسیار روزای مردم خراب کرده حتی گشت و گذار در این منطقه بسیار مشکل شده از لحاظ هزار لحاظ به مردم بسیار مشکل خلق کرده.
مهاجر 28 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان خواهان تکمیل شدن هر چه زودتر کار این زیرزمینی است.
اینمی چخوری بیادر همی چه گیو نشده کار مردم بسیار خراب هره بندی هست گام هست یک مریض کپان میاد را جان میتی یک زخمی را که میانم بیخی وزش خراب میشه بیادر میمورده میره دولت اینمی تقاضا داره مردم که همی چه که زود بزودی همی سرکار را جیر کنه را بندی سه یک سیاسر یک مرد یک نفر که زخمی میشه یک طفل که بدینی یک سیاسر که میره بسیار مشکلات از میره که بسیار بجدی جیر کنه باید.
خواست شهروندان پروان مانند مهاجر آقا از طالبان این است که کار زیرزمینی چراهی را هر چیز زودتر تمام کنند تا مردم از مشکلاتی که از حفاری زیرزمینی در مرکزی ترین نقطه شهر چاریکار مواجهند رهایی یابند.
پیام ها و نظریات شما
ما کارمند ریاست پاسپورت بودم و تقریبا از ما با وجود کارمند رسمی بودیم ماش داشتیم کارت داشتیم اما بازم از ما و بار سوم امتحان گرفتن و قصدن ما را ناکام ساختن و 40-50 نفر را به می بهانه برکنار کردن و کسایی را آوردن که اصلا اونا سواد ندارن و تقریبا ما 4-5 ماه کار کردیم اما ماش ما را همچنان ندادن فقط گفتن 2.5 ماه ماش تا نمیتیم گو هم از شروع ماه حمل تا فلحال یک افغانی هم بر ما ندادن با وجود که ما 4-5 ماه برایشان کار کردیم و بیکاری خودش بسیار یک مشکل عمده کلان است که ما به فعلا دیگه جای هم کار کردن نمیتونیم و ما نانآور فامیل هستیم بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستم بیکاری خودش عامل افسردگی مریضی میشه و در این شرایط بد اقتصادی که فعلا افغانستان داره ما نانآور فامیل بودیم که فی الحال بیکار هستیم پس به داد ما کی میرسه صدای ما رو کی میشنوه.
در نظام کنونی طالبا بغیر از این که طالب نباشی هیچ فرد دیگری استخدام شده نمیتونه به شرط استخدام شده میتونه که در گروه طالبان در 20 سال جنگ سهم داشته باشی و علیه نیروهای خارجی و حکومت پیشین جهاد کرده باشی در صورت میتونی که اونجا استخدام شده غیر از او ولو که از تو تمام از سر و پایت استعدادم بپره در حکومت فعلی طالبا استخدام شده نمیتونی.
السلام علیکم عبدالرب رحیمی از ولایت ننگرهار هستم. در سالهای گذشته اکثر مردم در افغانستان در ولایت مختلف در کنار رودخانه ها خانه جور کردند و حکومت های وقت از در این مورد توجه نداشتند که ما بعد از سیلاب ها سرازیر خواهند شد و نه به مردم آگاهی داده شده بود. همین است که در این روزها سیلاب ها سرازیر شده خسارات مالی و جانی به مردم وارد شده. از نهادهای کمک دهندگان میخواهیم که برای مردم متاثرین آسیب زدگان کمک عاجلی کنند. تشکر.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از